أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. سورة مبارك أحقاف در مكة نازل شد. مهمترین دلیل اینکه سوره در مکه نازل شد بررسی محتوای این سوره است. سوره‌ای که در مکه نازل شد غالبا در محور اصول دین است. مسئله فروع دین مثل نماز، روزه، حج، زکات اینها در مدینه نازل شد. در سوره مکی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه مطرح است. در این سوره مبارکه احقاف هم اصول دین مطرح است. احقاف هم که جمع حقف است، سرزمین رملی رو میگن حقف. قوم عاد و مانند اون چون تو اون منطقه زندگی میکردن اینا رو گفتن احقاف، که در همین سوره مبارکه احقاف آیه 21 به این صورت آمده است: وذکر اخا عادن اذ انذر قومه بالاحقاف. کلمه احقاف هم یک بار در قرآن ذکر شد، اون هم در همین سوره است. نامگذاری سور غالبا از باب علیه الغلبه است. اون سوری که نامش تو روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است، خب اون سوره به همون نام نامیده می شود، مگر اینکه قرینه باشد که این علیه الغلبه است، وگرنه در زبان مفسران یا توده مردم اگر یه سوره به نام فیل، عنکبوت، بقره و مانند اون شهرت یافت، اینا علیه بالغلبه است. تفسیرهایی که مال قبل از هزار سال است، چه از اهل سنت چه از ما، معمولا میگن فی تفسیر سوره التی یذکر فیها البقره، نه سوره بقره. فی تفسیر سوره التی یذکر فیها العنکبوت، نه سوره عنکبوت. کم کم برای تخفیف به عنوان علیه بقره شده سوره بقره، سوره عنکبوت، سوره فیل. وگرنه معارف فراوانی در اون سور هست، وجهی ندارد که رو به سوره بقره نامگذاری کرد یا بره. احقاف هم همین طور است، ولی در کنار احقاف لغتی است به نام احقاب که هر حقبی 80 سال است، تقریبا نزدیک یک قرن. در سوره مبارکه نبع به عنوان لابسین فیها احقابا، اون یه چیز جدایی است. آیه 23 سوره مبارکه نبع این است که ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیها احقابا، اون یعنی چند قرن تقریبا، چند تا 80 سال. اون احقاب که پایانش باست غیر از این احقاف است که پایانش قافه. احقاف یه سرزمین رملی بود که قوم عاد به سر می بردن. این سوره به عنوان علم بالغلبه تقریبا سوره احقاف نامگذاری شده. مطلب بعدی آن است که درست است که سوره مکی درباره اصول دین هست، ولی بعضی از سور اهمیتش به لحاظ توحید است، بعضی به لحاظ وحی و نبوت است، بعضی به لحاظ معاد. در این سوره از معاد زیاد سخن به میان می آید. صدر این سوره، سوره حامیم که هفتمین حامیم از حوامیم هفتگانه است، مربوط به نزول قرآن کریم است که تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. در سوره مبارکه جاسیه و سایر سوره‌ای که مصدر بودن به همین تنزیل، ملاحظه فرمودید که نزول قرآن از سنخ آویختن حبل متین است نه انداختن باران. خدا اونجوری که باران رو نازل کرد قرآن رو نازل نکرد. انزال باران از سنخ انداختن و تجافی است. اونجوری که حبل را تناب را آویخته میکنن از بالا نازل میکنن تا پایینی ها به این حبل اعتصام کنن از سقوط نجات پیدا کنن اولا به صعود برسن، ثانیاً قرآن را به زمین آویخت یعنی تجلی کرد نه به زمین انداخت که تجافی باشد. لذا تنزیلش با تار و پود عزت و حکمت است. گاهی این تناب را معرفی میکنند که تار و پودش نخش از چیست، گاهی اون دستی که این تناب را آویخت و این تناب را هنوز نگه می‌دارد اون دست رو معرفی میکنند، گاهی محبت این تناب را که کجا آمده و آویختگیش در قلب مطهر کیست ذکر میکند. تار و پود این تناب عزت و حکمت است. دستی که این تناب را بافت و آویخت دست عزیز و حکیم است و کسانی هم که به این کتاب اعتصام میکنند از عزت و حکمت برخوردارند که فرمود عزت مال خدا و پیغمبر و مؤمنین است و از این عزت و حکمت کتاب کسی محروم شد و اون عزتش عزت کاذب است که فرمود اخذت العزت بالاسم. لذا فرمود تنزیل کتاب از خداست که خدا عزیز است که خدا حکیم است و این کتاب از خدای عزیز حکیم که آویخته شد تار و پودش عزت و حکمت است. در سوره مبارکه جاسیه مرازی فرمودید وقتی بگن در فلون مسجد یا سر شبستان یا در فلون سالون یک حکیم درس میگد یا فقیه درس میگد یا اصولی درس میگد، یعنی درس حکمت اصول فقه است. اگه گفتن در فلون کلاس مهندس تدریس میکند، یعنی درس هندسه میدهد. در فلون کلاس طبیب درس میگد، یعنی درس طب میدهد. اگر گفتن اقرأ و ربک الاکرم، خدای اکرم دارد تعلیم میدهد، یعنی درس کرامت میدهد. خدای عزیز دارد درس میگد، یعنی درس عزت میدهد. خدای حکیم دارد تدریس میکند، یعنی درس حکمت میدهد که من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، مشعر به مفاهیم دیگه هست. در عرف هم همینطور است. اگه گفتن فلون مسجد یا فلون مدرس فقیه دارد تدریس میکند، یعنی درس فقه میدهد دیگر. پس تنزیل کتاب من الله العزیز الحکیم است که این صدرش تقریبا با اون شش سوره‌ای که مصدر به حامیم است هماهنگ است. این حوامیم هفتگانه صدر اونها درباره عظمت و جلال و شکوه قرآن کریم است. اونگاه اولین مطلبی را که ذکر می‌فرماید که مطلب عزیزانه و حکیمانه است این است که این نظام به حق خلق شد. به حق خلق شد غیر از آن است که عالمانه خلق شد. عالمانه خلق شدن را در سوره مبارکه طه با تبیین نظام سگانه بیان کرده. وقتی موسی کریم سلام الله علیه در دربار فرعون دارد توحید را و خداشناسی را تبیین می کند، در آیه 50 سوره مبارکه طه موسی کریم فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این آیه کوتاه سه جمله ای تقریبا به سه نظام اشاره کرده، هم نظام فاعلی هم نظام داخلی هم نظام غایی. نظام فاعلی به این است که بالاخره هر چیزی که نبود و پیدا شد یه فاعلی میخواد. تصادف و اتفاق و شانس و امثال ذالک که اینا جز خرافات است. چیزی که هستی ندارد بد پیدا میکند، یک کسی او را آفرید دیگر. خب این نظام فاعلی را مشخص کرد که فرمود رب را الذی اعطا، اون که معطیست، اون که خالق است، اون که آفریدگار است، الله است. این نظام فاعلی. نظام داخلی اینه که هر چرا خلق کرد محققانه و عالمانه خلق کرد. شما میبینید اون چرا که مربوط به حشرات است، حیوانات است، حلال گوشت، حرام گوشت، آبزی، خوشزی، دو حیات دار، هوایی، دریایی، صحرایی، هر حیوان را که خلق کرد، تمام نیازهای دامپزشکی او را به او داد. کیفیت ازدواجش، زاد و ولدش، شیر دادنش، این طور نیست که حالا اگه حیوان حرام گوش بود، عالمانه و محققانه خلق نشد. هیچ فرقی بین بوزینه به بین طاووس نیست. ممکن است یه حیوان زیبا باشه، یه حیوان زیبا نباشه، اما همه اینها طبق اصول علمی خلق شدن. یعنی یه بوزینه هرچه لازم داشت در زاد و ولد و زندگی و تغذیه و بیماری و علاج بیماری خدا بود داد. معادن اینطوره، حیوانات اینطوره، درخت‌ها اینطوره، تمام گیاهان را ذات اقدس اله اون چه که لازمه رشدی گیاه و باروری و ثمردهیست بود داد. اینطور نیست که یک کسی بگوید ای کاش این گیاه اگر اینجور بود بهتر بود. هر گیاهی، هر درختی که باید هر میوهی بدهد عالمانه خلق کرد. انسان همینطوره، حیوان همینطوره، پرنده ها همینطوره. رب الذی اعطی کل شیء خلقه. این نظام داخلی. نظام غایی هم این که این هدف دارد، ثم هدا، مقصد دارد. یک، مقصد که بی صراط مستقیم نمیشه. دو، صراط مستقیم هم تطرق میخواد کسی بتونه این راه را برسه، راه نما میخواد. چار، همه این کار را فرمود ما کردیم. خب این هزارها گوسفند را میبینید وقت این مادراشون به دنیا آوردن، با اینکه از نزدیک اینها را نمیبینن ولی کاملا هنگام بامداد یا شامگاه شیر دادن هر مادری بچهش میشناسه، هر بچی هم مادرش میشناسه. اینا رو هدایت میکنه به پرورش و رویش و امثال ذالک. مقصد اینها رو هم مشخص کرده، راه رو هم مشخص کرده، وسیله پیمودن این راه رو هم مشخص کرده. این سنت نظام است. ربنا الذی اعطی، این نظام فاعلی، کل شیء خلقه، نظام داخلی، ثم هدا، این نظام غایی. اما این نظام های سگانه به حق است. این به حق بودن حالا یا با بای مصاحبه است یا بای ملابسه است، یعنی این ساختار یه حقیقتی رو به همراه دارد. یعنی اگر از یه مهندسی سوال بکنید که این شبستان را، این مسجد را، این سالن را با چی خلق کردی، این میگه مثلا با سیمان خلق کردیم، با آهن خلق کردیم، با سنگ خلق کردیم، با اینا ساختیم. از خدا سوال میکنیم این نظام رو با چی خلق کردی؟ خب این که هیچی نبود کتاب بیافریند که. فرمود من این نظام رو به حق خلق کردم. به حق خلق کردم یعنی چی؟ یعنی ساختار این نظام باطل رو نمیپذیرد. در درون ما که من عرف نفسه فقط عرف ربه، این شاهد خوبی است. ذات اقدس اله بر اساس اصول علمی این دستگاه گوار شما را خلق کرده. از خدا سوال میکنیم این روده و معده و دستگاه گوار شما را به چی خلق کردی؟ میگه به سلامت خلق کردم. یعنی این روده و معده و این دستگاه گوارش مثل یک ظرف خالی، مثل یک تنگ نیست که هرچی بهش بدی بپذیره. ظرف خالی چه عسل بریزی چه سم بریزی نگه میدارد. اما این دستگاه گوارش به سلامت خلق شده است. یه مختصری غذا مسموم باشه بالا میاره، یعنی من این قبول نمی کنم. فطرتم این چنین است، فطرتم به سلامت و حق خلق شد. یه کسی رو بخواد فریب بدی، همین که فهمید بالا میاره. دروغ را، فریب را، نیرنگ را نمی پذیرد. عالم هم همین طور است. این نظام هستی باطل را نمیپذیرد. این همه باطل ها آمده رفتن، چند نفر که انبیا هستن موندن، اون چه مونده است حق است. یعنی هاضمه زمین، هاضمه آسمان ستم را نمیپذیرد. یه وقتی باران میاره، حالا یا زود یا دیر. بله، مثل خود سموم، مثل خود تریاک. این تریاک رو اصول علمی پیدا میشه، از هر جایی هم پیدا نمیشه. بخشی از داروها را هم همه این تریاک تأمین میکنه، منتها بیجا مصرف میکنن. تریاک مثل عسل برای خودش فواید فراوانی داره. این سم هم برای بسیاری از بیماری ها فواید فراوانی داره، منتها بیجا مصرف کردنش به ضرر داره. خب بله، اون هم رو اصول علمی است که اگر بخوان ژنتیکش عوض بکنن چه کودی باید بدن و اگر بخوان عوض نکنن چه کودی. این مثل تلقیه دیگه. این تلقیه و تغییر جنسیت هم بر اساس اصول علمی است. بله دیگه، خود سم درست کردن هم امر علمی است. یعنی اگه کسی بخواد یه غذای رو مسموم بکنن، از هر راهی نمیشه، باید عالمانه باشه، محققانه باشه. بمب ساختن، تخریب کردن، اعدام کردن، ترور کردن، انفجار، همه اینها باید راه عالمانه باشه. بله دو تا حرف است. علم باطل نیست، صرفش در جای بیجا باطل است، ظلم باطل است. مگر جهیم، نار، آتش که نار الله المقدس، مگر کار کمی سوزوندن و سوختن و کلما نزدیک جلود هم بدلنا هم جلودن غیرها، مگر کار آسانی است. اما همه عالمان است، چی بسوزه چی نسوزه، کی بسوزه چقدر بسوزه، کیها بسوزن، اما القاسطونه فکانوا لجهنم حطبا، همه عالمان است. سم اینطور، سوختن اینطور، انفجار اینطور، مگر میشه با هر چیزی جای رو منفجر کرد؟ منتها صرفش بیجاست. گاه این کوها رو انسان بخواد منفجر بکنه، راه رو برداره، تسلیح بکنه، این همه جبال شاهق را با همین مواد منفجر تسلیح کردن دیگه. این مواد منفجر برای اون است، صرفش بیجا همینطوره. بنابراین سم، انفجار، آتش، اینا اینطور نیست که نظم عالمانه نداشته باشه. صرفش گاهی بیجاست، گاهی بجاست. تمام این کوههایی که برداشتن جاده درست کردن به وسیله همین مواد انفجاری بود دیگه. خب پس این نظام گذشته از اون سه ضلعی که دارد، یعنی نظام فاعلی رو دارد، ربنا الذی اعطا، نظام داخلی دارد، کل شیئن خلقه، نظام غایی را دارد، ثم هدا، کل این مجموعه با حقیقت آمیخته شده. یعنی مصالح ساختمانی آسمان و زمین حقیقت است. این باطل را نمیپذیره، فریب را نمیپذیره، نیرنگ را نمیپذیره. کسی بخواهد با ظلم، با نیرنگ تو جهان زندگی کنه، یه وقتی بالا میاره. اما چرا؟ چون این با ساختار عالم هماهنگ نیست. اما اونی که حق است این میمونه، برای اینکه با ساختار عالم هماهنگ است. لذا گاهی به صورت موجبه، گاهی به صورت سالبه، میفهمد ما خلقنا السماء والارض ما بینهما باطلا. یعنی این نظامی که شما میبینید این طور نیست که هر کاری شما بکنی جا بده، این یه روزی بالا میاره. بالاخره اگر یک کسی دروغ گفت، برو بعد از 50 سال رسوا خواهد شد. برای اینکه این نظام، نظام حق است، نظام صدق است، نظام خیر است. این طور نیست که هر کسی هر کاری کرد کرد بگد گذشت گذشت، این طور نیست. این یه وقتی رو رسوا میکنه، این میشه نظام حق. بخشی از اینها در خود دنیا ظهور میکند، بخش مهمش درباره قیامت است. بالاخره این همه آرا و اخبار و مکتبها و نظرها که هست، همین طور باید برای ابد حل نشده بماند، یا نه یه صحنه‌ای هست که بالاخره حق مشخص میشه. این فتاوایی که هست، این آرایی که هست، این مکتبهایی که هست، این نهلهایی که هست، همیشه برای ابد همینطور مختلفان فیه باید بمونه. یا یوفیهم الله دینه و الحق، یه روزی باید باشه که به همه این اختلافات خاتمه بده. همون یه روزی هست که به همه این اختلافات خاتمه بده میشه. تمام این نهلها، مذهبها، آرا، فتاوا یه روز معلوم میشه حق با کیه. خب لذا فرمود ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم. مطلب دیگر اینه که خدا فرمود ما یه سلسله حرفهایی داریم، یه سلسله کارهایی داریم، از لا سگانی مثلثم با هم هماهنگن. حرفهای ما یک دسته، کارهای ما هم یک دسته، کارهای ما با حرفهای ما، حرفهای ما با کارهای ما هم یک دست. حرفهای ما به نام قرآن کریم است. اون رو در سوره مبارکه نساء مشخص کرد، آیه 82 فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. شما قرآن را خوب بررسی کنید، چندین بار مطالعه کنید، اول تا آخر، آخر تا اول بررسی کنید، هیچ اختلافی با هم نمی‌بینید. کتابی است حدود 23 سال مثلا به تدریج داده شده، در حال جنگ، در حال صلح، در حال هجرت، در مکه، در مدینه، در حال فقر، در حال غنا، در حال رنج، در حال گنج، این کتاب در طی این سال نازل شده. هیچ اختلافی با هم نداره این حرفای الهی. چون خیلی ها تلاش و کوشش کردن که ببینن این آیات با هم هماهنگ است یا نه. از دیر زمان قرآن محور اصلی بود. مرحوم سید حیدر عاملی مال 700 سال قبله، بعد مرحوم فیض مال 400 سال قبله. اینو مرحوم فیض در وافی از مرحوم سید حیدر عاملی نقل کرده است. خب بعد اون بزرگوار از کی نقل کرده است باید بررسی بشه. از دیر زمان آمدن درباره قرآن کریم کارهای جدی کردن، کار گروهی و جدی. اول آمدن سور قرآن شمردن، بعد آیات شمردن، که این مشخص است چند سوره داره و چند آیه داره، دیگه برای همه روشنه. چند تا جمله داره، چند تا کلام داره، چند تا کلمه داره، اینو مشخص کردن. هر کلمه حرف داره، چند تا حرف داره، چند تا الف داره، چند تا با داره، چند تا جیم داره، چند تا دال داره، این رو مشخص کردن. هزارها هزارها مشخص کردن. بعد از کلمه و حرفها آمدن به اعراب رسیدن، چند تا رفع داره، چند تا نصب داره، چند تا جر داره. بعد آمدن به حرکات، چند تا فتحه داره، چند تا کسره داره، چند تا ضمه داره. بعد آمدن به تشدید، چند تا تشدید داره. تشدید یعنی تشدید. این 700-800 سال قبل بر روی سیدر عاملی یه همچه کتابیه. لحظه به لحظه رو تشدیدهای او، فتوهای او، رو حرکت او کاملا گروهی کار کردن با نبود وسائل. تمام تلاش و کوشش کردن ببینن که این کتاب یک دست است که یک دست نیست، در هیچ اختلافی باش نیست. قرآن تحدی کرد دیگر، فرمود لوکان من عند غیر الله. بعد 300 سال مرحوم فیض در وافی که مال 400 سال قبل است، ایشون تو وافی این را هم ذکر کرده. خب پس یه همچه کتابی است که روی تشدیدهای او، رو حرکات او گروهی کار کردن و هیچ اختلاف پیدا نکرده. این ضلع اول. در ضلع دوم که از سوره مبارکه ملک است، فرمود شما موجودات سپهری را بررسی کنید، موجودات زمینی را بررسی کنید، دریا و موجودات دریایی را بررسی کنید، معادن و موجودات معادنی را بررسی کنید، ببینید که این ناهماهنگی در اسرار خلقت هست یا نه. در سوره مبارکه ملک به این صورت فرمود، آیه سوم سوره مبارکه ملک، الذی خلق السماوات طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. اختلاف غیر از تفاوت است. تفاوت یعنی این سلسله که هست برخی از این حلقات فوت بشود. وقتی فوت شد این سومی از اولی گسیخته می شود. فقط ما هیچ فوتی نداریم تو عالم. این حلقات زمینی و آسمانی و اون چه در آسمان و زمین است، هر چیزی سر جا خودشه. این تو نیست یه جایی فوتی باشه، تفاوتی باشه که چهارمی از دومی بریده باشه، این وسط که سومی فوت شده باشه. هیچ ممکن نیست چیزی در جا خودش نباشه. دو بار، سه بار، صد بارم که شما بررسی کنید، میبینید هر چیزی جا خودشه. علم بررسی میکند. خیلی ها کار کردن دیگه، منطقه متاسفانه آفریدگار رو نمیدونن. وگرنه همونطوری که یه عده این حرکات کتاب رو بررسی کردن، فیزیکدارها اینطورن، شیمیدارها اینطورن، و سعی تلاش و کوششون هم این است که اونهایی که این کار کردن چیزی رو کشف کردن، قدر و حرمتشون رو بدونن. شما ببینید تو جریان بحث نیوتن که در نیمه قرن 17 اون از 1665 و 1666 این جاذبه ها رو کشف کرده. بعد از کشف این کار فیزیک و ریاضی اینها به الهیات و تاریخ اینها پرداخت و بقیه عمرش. این در شهر حال نیوتن ببینید دو عنوان یعنی دو عنوان درش کشیده شده، یکی نیوتن، یکی نیوتن سیب. جریان نیوتن تاریخ زندگیش رو میگن، کی این جاذبه را کشف کرده است و کی درس خوند و کجا درس خوند، اینا ذکر. نیوتن سیب که عنوان دیگه است، یعنی این که سیبی از درخت افتاد و ایشون جاذبه را طبق حدس کشف کرده است، تو بحث نیوتن سیب ذکر کردن. چون اون جاذبه را از افتادن سیب روی زمین گفتن این زمین این سیب را جذب میکند، جاذبه را کشف کرد، به این درخت احترام گذاشتن. تا این درخت سبز بود این درخت پیش اونها محترم بود، کسی کار به این درخت نداشت. وقتی این درخت خوش شد اون چوبها را هم محترم نگه داشتن، برای اینکه میگفتن این باعث شده است که نیوتن یه همچیزی برای ما کشف کرده. ما اگر به مرقد امام احترام میذاریم، برای اینکه این کارهایی کرده صدها برابر بالاتر از کار نیوتن. اگر یه غرب میبینید یه قدری پیشرفت کرده، اینا چوب رو نمیپرستن ولی میگن چون منشأ یک کشف علمی است، این چوب خوش شده برای ما محترم. و هر تقدیر اینا این کارها رو کردن دیگر. اگر شما میبینید الان دورترین ستاره ها رو اینها از نزدیک دارن میبینن، سیاه‌چال ها رو میبینن، وجب و وجب بررسی کردن، رو نظم علمی بررسی کردن، دریا رفتن، صحرا رفتن، آسمون رفتن، زمین رفتن، هر جا رفتن نظم عالمانه دیدن. لذا فرمود هیچ فوتی در عالم نیست، اختلاف هست، یکی بزرگه یکی کوچکه، همین اختلاف منشأ برکته. یکی در شرق، یکی در غرب، یکی روشن، یکی تاریک، این اختلاف منشأ برکته. و اما فوتی در کار نیست. فوت یعنی این سلسله حلقات بعضی جاشون نباشه، فوت بشن، که این حلقه بعدی از حلقه قبلی گسیخته باشد. فما یه همچیز و جهان نیست. ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت. فهمت شما حالا فرج البصره، شما یک بار، دو بار، سه بار، کمتر، بیشتر، فطر و شکافی تو عالم نمی‌بینید. هل ترا من فتور سمر جل بسر کرتینه. این کرتینه همون اصطلاحی که اهل معقول دارن تو دست مردم هم هست. مردم که میگن مثلا این فرش دست دومه، نه یعنی دومی این شخصه، یعنی اولی نیست. حالا ممکنه 10 نفر 20 نفر این اتومبیل رو گرفتن دارن میفروشن یا این فرش رو میفروشن، دست دوم یعنی مالیشه به اول. چون کتاب های عقلی لابد خوندید میگن معقول ثانی یعنی مالیشه به اول، نه معقول دوم. فرمود کرتینه، نه یعنی دو بار اگر شما بررسی کنید بی نظمی نمیبینید، یعنی بیش از یک بار، حالا 100 بار هم بررسی کنید بی نظمی نمیبینید. سمر جل بسر کرتینی انقلب الیک البسر، خسته میشید ولی بی نظمی نمیبینید. این ضلع دوم. ضلع سوم آن است که اون چرا که در سوره مبارکه نساء گفتیم که اقوال خداست و اون چه که در سوره ملک است که افعال خداست، اینا با هم هماهنگن. هر چه را که گفت شما بخواهید مصداقش پیدا کنید در اسرار خلقت است. هر چه که در اسرار خلقت است بخواهید منطقش رو تبیین کنید در قرآن کریم هست. بنابراین بحث از آیات قرآن کریم که سخن از اقوال خداست که بحث دینی است، بحث از نظام هستی که بحث از افعال خداست نظام دینی است. دانشگاه ما غرق دینن منتها نمیدونن، مثل همون ماهی که در آب بود از ماهی های دیگه سوال میکرد دریا چیه آب چیه، اونا دارن فعل خدا را بحث میکنن. هر علمی که موضوعش فعل خداست این دینی است، هر علمی که موضوعش فعل انسان است این ممکنه دینی باشه ممکنه دینی نباشه. هنر، سینما، خوانندگی، نوازندگی، بافندگی، صنعت، اینا موضوعش فعل انسان است. فعل انسان ممکنه حق باشه ممکنه باطل. اما کسی داره درباره کار خدا بحث میکنه، یه فیزیکدان کار غیر دینی ندارد، داره بحث میکنه خدا چه کار کرد. حالا قبول و نکول عالم مطلب دیگه است. حالا فرض کنید یک کسی معاصر حضرت امیر سلام الله علیه بود، کارهای حضرت امیر رو داره بررسی میکند که حضرت امیر چه کارهایی کرده. این که از روایت کمک نگرفته که این کارهای حضرت رو از نزدیک شاهد بود بررسی کرده. خب این کار دینیست دیگر. حالا اگر یک کسی بحث بکنه که حضرت امیر چه کارهایی کرده این میشه دینی. دانشگاه که بحث میکنه خدا چه کارهایی کرده دینی نیست. فرض ندارد فیزیک ما دینی نباشه، شیمی ما دینی نباشه. عالم گاهی گرفتار نکول است، یه حرف دیگه است. ولی علم علم دینی است. ما ریاضی غیر دینی نداریم، زمین شناسی غیر دینی نداریم. مگر زمین رو او نیافرید؟ این زمین شناس دارد بحث میکند که خدا چجوری زمین را آفرید. فرض این که ما زمین شناسی، دریا شناسی، ستاره شناسی، نجوم شناسی، حیوان شناسی، درخت شناسی فرض بکنیم که این علم غیر دینیست، فرض ندارد اصلا. منتها اینها غافلن، باید بدونن که درباره کار خدا دارن بحث میکنن. ما که میگیم خدا چنین گفت خدا چنین گفت علم ما میشه دینی. اون که میگه خدا چنین کرد خدا چنین کرد دینی نیست. فرق در اون عالم است که عالم گاهی متوجه است که دارد چه کار میکند، گاهی متوجه نیست. لذا فرمود به این که این نظام نظام حق است و غیر از خدا احدی هم سهمی ندارد. کارهای خدا یک دست است، گفته های خدا یک دست است، گفته ها و کارها، کارها و گفته ها یک دست است. اگر برهان اقامه کنیم وقتی به خلقت مراجعه کنید میبینید همین است. وقتی به خلقت مراجعه میکنید بعد سری به قرآن میزنید میبینید تفسیر همین خلقت است. هم قرآن تفسیر ساختار خلقت است، خالق و مخلوق و نظم. هم نظام هستی وجود عینی آیات قرآن کریم است. لذا فرمود شما غیر خدا را که میپرستید اونو چه کار کردن؟ دینی وصف علم است. علم یا دینی است یا غیر دینی. متدین بودن مال عالم است، این یا کافر است یا مؤمن. یه وقت انسان بحث میخواد بکند درباره سینما، خوانندگی، نوازندگی، ریسندگی، بافندگی، سازندگی، این میتونه دینی باشه غیر دینی. برای اینکه این علم موضوعش فعل انسان است، میتونه حلال باشه میتونه حرام. اما میخواد درباره زمین بحث بکند، این مسیحی که صوت الادا را نوشت این علمش علم اسلامی است، این درباره اسلامیر است ولی خودش مسلمان نبود و مسیحی بود. متدین بودن غیر از دینی بودن است. این کار غیر دینی نیست، چون موضوع کل علم خصوصیت او را مشخص میکند دیگر. هر علمی را از راه موضوعش میشناخت. اونی که مرحوم آخون راه رفته اون راه رفتنی نیست. بعد از موضوع و محمول و نسبت هدف تأمین می شود. شما اگه بخواد بگید تمایز به اغراض است که چرا عقب افتادید، تمایز به اغراض نیست یک، تمایز به محمول نیست نو، تمایز به سنخی مسائل که سیدنا استاد امام رضوان الله علیه بمن نبود نیست. همه اینها وامدار موضوع هن. اونا عوارض ذاتی موضوع هن. در هر قضیه حرف اول رو موضوع میزند. این که میگن موضوع کلی من مایو پاسفیان عوارض ذاتی، اصلش مال فلسفه و منطق است که عرضیست، موضوع است، عرض ذاتیست. اما فقه و اصول که عرض ذاتی نیست، یه سلسله قوانین اعتباریست. این حرف ها از اونجا آمده، اون که گفته است درست گفته. حرف اول قضایا و مسائل را موضوع میزند، زیرا موضوع محمول را که عرض ذاتیست جذب میکند. ربط موضوع و محمول به عهده موضوع قضیه است، اوست که محمول را میکشاند. اهداف که بر مسائل مترتب است، بعد از سامان یافتن مسئله، یعنی بعد از ربط محمول به موضوع، سامان میپذیرد. ربط محمول به موضوع زمامش و افسارش به دست موضوع قضیه است، زیرا عرض را اون جوهر به دنبال بکشاند. ما اگه خواسته ببینیم کدوم علم اصول است، کدوم علم فقه است، کدوم علم هندسه است، کدوم علم ریاضی است، موضوع رو باید نگاه بکنیم. کدوم علم دینی است، کدوم علم غیر دینی است، باید موضوع رو نگاه بکنیم. علمی که بحث میکند از فعل امام، از فعل پیغمبر علیه السلام، خب یقینا دینی است. علمی که بحث میکند از فعل خدا، که خدا چه کارایی کرده، هیچ شکی درش نیست که ما فیزیکمون دینیست، چینیمون دانیست. منتها اینا تو دریا هستن، تو آب توحید غرقن، منتها نمیدونن که این توحیده. برهانی که در این آیه است این است که میگه غیر خدا چه کار کرد. در سوره مبارکه سبع فرمود کسی محترم است که کاری کرده باشد. غیر خدا به عهد انهای ثلاثه دستشون خالیه، نه بل استقلال یه ذره رو مالکن، نه بل اشتراک یه ذره رو مالکن، نه بل مظاهره در یه ذره سهم داره، که سوره مبارکه سبب مفصل گذشت. فرمود و ما لهم پیه ما من شرکن و ما لهم من هم من زهیر. فرمود غیر خدا چه سمتی دارن که شما به اونها احترام میکنید، سر بسپرید؟ حالا ما کار با آسمان زمین نداریم، یه ذره در عالم، یه ذره شما ثابت کنید که بل استقلال مال غیر خداست، این نیست. یه ذره ثابت کنید که بل اشتراک خدا و غیر خدا مالک او هستن، اینم که نیست. یه ذره رو ثابت کنید که غیر خدا ظهیر و پشتوان و معاون و دستیار خداست، اونم که نیست. پس چرا این فرستی؟ میمونه مسئله شفاعت. شفاعت حق است، شفاعت مال پیغمبر و اهل بیته. شفاعت رو خدا باید اذن بده دیگه، به غیر اینها که اذن نداد که. اینجا هم در همین بحث سوره مبارکه احقاف میفرماد شما یک چیزی بیارید، یا از کتب آسمانی یا انجیل و تورات و اینها رو بیارید که این حرفا شما رو امضا بکنه، یا از کتب اوصیا بیارید، یا روایاتی که مراد فرمود در ذهن آیه است، یا مصحف فاطمه سلام الله علیها رو ببرید ببینید که تو اون مصحف هم چه حرفایی هست یاده. این در ذیل همین آیه این روایات است. بالاخره اگر تو مصحف فاطمه بود که غیر خدا سهمی داره، بله. اگر تو مصحف فاطمه بود غیر خدا یه چیزی رو خلق کرده به شرکه، بله. اما وقتی که دست همه خالی است، خب چرا اونا احترام میکنید؟ چرا میفرستید؟ پس هیچ ذره‌ای مخلوق غیر خدا نیست، هیچ ذره‌ای بل اشتراک غیر خدا سهم ندارد، هیچ ذره‌ای بل مظاهره و ما لهم من هم من زهیر پشتبان باشن، پشتیبان باشن، نیست. پس چرا به غیر خدا احترام میکنید؟ اگر این هست، اون وقت اجزاء مثلث کاملا درسته، یعنی گفتار الهی یک دسته، کردار الهی یک دسته، و اگر شما بخواهید قول و فعل خدا را هماهنگ کنید یک دسته. والحمدلله رب العالمین.